بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. بحثمون درباره این بود که قرآن کریم همونطوری که نازل شده است بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خود اون حضرت هم مکتوب شد و هم حفظ گردید توسط مسلمانان و بعد از رحلت رسول اکرم هم مکتوب شد. حالا غیر از این که در حفظ مسلمان ها بود، نوشته شد و در یک نظم و ترتیب معینی که الان در اختیار ما هست، تا اینکه منتهی شد به زمان خلافت عثمان که اختلافاتی به وجود آمده بود در مورد مصاحف، مصحفهایی که صحابه مختلف غیر از اون قرآنی که جمع شده بود و بین المسلمین وجود داشت، مصحفهای دیگری هم مثل مصحف عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و دیگران هم بود که اینها یک اختلافاتی در بعضی از تعبیرها یا کلمات احیانا یا تعبیر بعضی از تلفظ و تعبیر بعضی از کلمات اختلافاتی وجود داشت که عثمان با ظاهرن مشورت لخر مسلمان ها هم بوده، صحابه هم بوده، که به این کار اقدام کرد که این مصحف ها را برداره، جمع بکنه و تنها یک نسخه که مبتنی هست بر همان مصحفی که قبلا در زمان خلافت ابوبکر جمع آوری شده بود، همون یک نسخه و همون یک نوع قرائت در بین همه اون مطرح باشه، رسمی باشه، و بقیه را جمع کردند و بنابر اون چه مشهور هست اونها را سوزاندند. که همونطوری که ملاحظه کردید، مرحوم آیت الله خویی هم نهایتا به این نتیجه رسیدن که در گام اول ایشان فرمودن ما این روایات مربوط به جمع قرآن توسط صحابه و بعد از پیامبر را روایتش قبول نداریم، این روایات مشکلاتی دارن همونطوری که عرض کردیم، ولذایشون در مرحله اول این روایات را معتبر ندونستن که بخوان طبق اونها نظر بدهن و معتقدن که جمع قرآن به ترتیب خاص در زمان خود پیامبر انجام شده. اما در مرحله دوم یک سلمنایی فرمودن که حالا اگر بپذیریم این روایات را، اون کیفیت را نمیتونیم قبول کنیم که به شهادت شاهده این آیات را می نوشتن، حالا یا همه آیات را یا در مواردی، یا گاهی به شهادت یک شاهد نوشته شده باشه، این را فرمودن قبول نداریم، برای اینکه برخلاف اجماع است. اجماع مسلمانان بر این که همه ی آیات قرآن و حتی کلمات قرآن به تواتر برای ما نقل شده، با شهادت شاهده اینو یک شاهد تواتر حاصل نمی شود. بنابراین جمع قرآن را اگر قبول کنیم که طبق فرمایششون عرض میکنم که بعد از پیامبر انجام شده، اون چه که متواتر بوده است بین المسلمین، حالا مکتوب بوده و بیشتر هم محفوظ هم بوده، اونها را در یک جا جمع کردن به ترتیبی که حالا وجود داره و اون چه که در زمان عثمان هست تا فهمیدن ما قبول داریم، یعنی ایشان گزارش های مربوط به توحید المصاحف، یعنی جمع قرآن که معنیش توحید المصاحف باشه، اون رو فرمودن قبول داریم. و اون هم همونطوری که معلوم شد این بود که اون اختلافاتی که به وجود آدم آمده بود رو از بین ببرن. و این قلتی هم مطرح کردن که قرآن امیرالمومنین رو چی میگید؟ روایات داریم که ایشان بعد از رحلت اقدام کردن به جمع قرآن. خب اگر قرآن جمع شده بود در زمان خود پیامبر، چه نیازی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام به این کار اقدام بکنن؟ ایشون در جواب فرمودن که قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام دو تا ویژگی داشته، یکی این که به ترتیب نزول سوره ها منظم شده در قرآن ایشان و جمع ایشان، و دوم این که تبیین و تفسیر آیات هم اون چه که مربوط به فهم آیات و تبیین آیات هم بوده اونها رو هم در اونجا ایشان آورده و اون قرآن ایشان اینجوریه. لذا میخوان بفهمن یعنی معارض نیست با این نظری که ایشان قبول کردن که در زمان پیامبر جمع شده باشه. که بنده عرض کردم که این به هر حال مشکلی ایجاد میکنه، برای اینکه اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون اقدام کرده بودن که علاوه بر این مکتوب شدن قرآن و اینها یک نظمی هم داده بودن، ترتیبی را معین کرده بودن، چه حالا اون ترتیب همینی باشه که الان بین ما هست یا به هر ترتیب دیگر، امیرالمومنین وجهی نداشت که بخوان جمع بکنن، به خصوص تو قصه ترتیبش. حالا بگیم که جمع امیرالمومنین علیه السلام و تألیف ایشون به لحاظ معارف قرآنی، تبیین قرآن، چرا این همچنان جا داره که اون چه خود پیامبر فرموده بودن انجام شده بود متن آیات بود، اصل آیات، اما ایشان آمدن اون چه مربوط به تبیینم هست آوردن، این وجه داره. اما اینکه یک ترتیب دیگری، بالاخره ترتیب نزول دیگه قرآن امیرالمومنین، این چه وجهی داره؟ مگر اینکه اینجور جواب داده بشه که ایشان در این ترتیب مأذون بود از جانب پیغمبر و مجاز بود، حالا مانعی ندارد که خود پیامبر یک ترتیبی را انجام داده باشه، یک ترتیبی را هم به اذن ایشان امیرالمومنین انجام بده، یعنی اینا مانعات جمع نیستن، همدیگر را خونسا نمی کنن. چه مانعی دارد که دو تا جمع و ترتیب باشه، یعنی بین سور قرآنیه، یکی را خود پیامبر انجام داده باشه، این یکی را هم خود ایشون تا به دست امیرالمومنین، در واقع به اذن ایشان، مگر اینکه اینجور جواب بدیم که این تنافی را بعد عرض میکنم فقط مگر اینکه دیگه اینجور جواب بدیم که این فعل ایشان مبتنی بر اذن پیامبر بوده، مأذون بوده که این کار را هم بکنه، که هم تفسیر بکنه مطالب و معارف و اینها را همه را جمع کنه بیاره و هم یه ترتیبی هم بده. حالا فلسفهش چیه، چه خاصیتی داره، ما ندانیم، مگر اینکه اینجور عرض کردم، یعنی میشه و یه چنین وجهی هم برای این مطلب هم بیان کرد که فرمایششون رو بشه توجیه. در هر صورت از مجموع مطالبی که در اختیار داریم به نظر میرسه که همون بیان علامه طباطبایی در المیزان در جلد 12 که فرمودن که اصل این مطلب که قرآن کریم یک نظمی در یک مصحف واحدی به نظم خاصی قرار داده شده باشه، جمع آوری شده باشه، این را درش تردید نیست که بعد از پیامبر انجام شده، و مرحوم های معرفت هم همینجور فرمودن که این بین اصحاب آثار و اخبار و عالمان و علوم و قرآن و اینها میشه یک مطلب تقریبا مورد تسالم، یعنی اون قول خلاف قول نادری است، نظر نادری است. حالا یه چند نفر از علمای شیعه گفتم، چند نفر از علمای اهل سنت، یعنی اون رأی مشهور ما بین مسلمین، یعنی عالمان در زمینه جمع قرآن و تنظیم قرآن، این نظر را و برگزیدن و به نظرم این نظر قابل دفاع وجهی بر این که ما اصرار داشته باشیم که علاوه بر جمع آیات، تألیف آیات، کتابت آیات و حفظ آیات در زمان پیامبر این مصحف واحدی و نظم واحدی هم باشه، این واقعا دلیل خیلی دندانگیر و قابل توجهی نداره. حالا یک نکاتی من میخوام دیگه جمع‌بندی کنم این بحث را، ولی ملاحظه کردم دیدم که چند نکته هست قابل استفاده است از کتاب التمهید. همونطوری که قبلا هم عرض کردم، خب انصافا مرحوم آیت الله معرفت چون ممحض شدن در این رشته، بحث علوم القرآن را مد نظر قرار دادن و بحث کردن، خب الحمدلله اثر خیلی ارزشمندیشون بر جای گذاشتن، 6 جلد التمهید فی علوم القرآن، حالا این جلد اولشه. اگر مایل بودید خواستید راجع به مصحف امام امیرالمؤمنین علیه السلام اطلاعات بیشتری داشته باشید، ایشان همه را اونجا آورده، از صفحه 288 تا 296. من یک نکته ایش به نظرم جالب بود، حالا اون را خدمتتون بخونم. عبارت ایشون در صفحه 288 این هست: اول من تصدى لجمع القرآن بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله مباشرتن و به وصیت منه، یعنی این اقدام هم سفارش خود پیامبر بود، به وصیت منه، که روایت چه قبلا خدمت خوندیم، فرمود که یا علی القرآن فرش خلف فراشی، در قراتیس و در حریر و در چه اینا هست، فجمعوه و لا تزیعوه. این روایت اینجوری: هو علی ابن ابی طالب علیه السلام قعد فی بیته مشتغلا بجمع القرآن و ترتیبه علی ما نزل یا نزله یا نزله مع شروح و تفاسیر لمواضع مبهمه من الآیات و بیان اسباب النزول و مواقع النزول به تفصیل حتی اکمله علی هذا النمط البدیعه. اولین فردی که اقدام کرد اونم به این کیفیت امیرالمومنین بود تا اینکه این کار رو انجام داد. بعد نقل میکنه که ابن ندیم چه گفته، احمد ابن فارس چه گفته، ابن سیرین چه گفته، نقل میکنه این مطالبی که درباره قرآن امیرالمومنین هست. بله، از علمای مختلف، حالا از علمای شیعه، علمای اهل سنت، تا میرسه به اینجا که این مصحف امام چه ویژگی هایی داشت. ایشون مضافن بر اون دو ویژگی که یکی ترتیب نزول بوده، یکی هم جمع مطالب و معارف و اینا بوده، دو تا دیگه نکته هم بیان کردن، در واقع 5 تا ویژگی را بیان کرده. مفهمن امتیاز داشته از مصحف امیرالمومنین. اولا به ترتیب الموضوع علی ترتیب نزول، این یک. ثانیاً اثبات نصوص الکتاب کما هیه من غیر تحویر او تغییر او ان تشذ منه کلمه او آیه، یعنی حتی یک کلمه کم و زیاد شده باشه، تغییر درش شده باشه، نه، ایشان دیگه دقیق اون چرا که جمع کرده، ایشون چنین ویژگی داشته. ثالثاً اثبات قرائتهی کما قرأه رسول الله صلی الله علیه و آله حرفاً به حرفین، از نظر قرائت هم قرآن امیرالمومنین دقیقاً مطابق با قرآن پیامبر قرائت میکرد. رابعاً اشتماله علی توضیحات علی الهامش طبعاً، حالا میفهمن این توضیحات علی القاعده باید در حاشیه بوده باشه، نه تو متن آمده باشه قاعدتاً، و بیان المناسبت التي استدعت نزول الآیه و المکان الذي نزلت فيه و الساعة التي نزلت فيها و الاشخاص الذين نزلت فيهم، اینا اسباب نزول و این چیزا. خامسا اشتماله على الجوانب العامة من الآيات بحيث لا تخص زمانا ولا مكانا ولا شخصا خاصا، یعنی اون مطالبی که عمومیت داره، نه اینکه در حال شأن نزول و مکان نزول و زمان نزول خاصه، اما اونی که ناظر به اینه که همه موارد را، همه افراد را، اینا تبیین اینها، اون عمومات قرآن. فهی تجری کما تجری شمس و القمر و هاذا هو المقصود من التأویل فی قوله علیه السلام، که امیرالمومنین وقتی قرآن را آورد مسجد فرمود ولقد جئتهم بالکتاب مشتملا علی التنزیل و التأویل، فهم من کتاب را که هم مشتمل بر تنزیل بود هم تأویل بود آوردم به قوم عرضه کردم. مراد از تأویل میفهمن اینه که یعنی این موارد خاص حضرت فرمودن که اینا موردها خصوصیت نداره، اینا مطالب مثلا عام شامل کلی اینا. این 5 تا ویژگی هست که برای مصحف امیرالمومنین نام میبرن. و این مصحف حالا کجا هست؟ ادامه پیدا کرد؟ ادامه پیدا نکرد؟ این را نقل میکنن که نهایتاً برها به این نتیجه میرسن که بله این قرآن موجوده نزد ائمه طاهرین، یعنی ائمه یکی یکی بوده و حالا هم نزد حضرت ولی سلام الله علیه. نهایتاً اینه دیگه، طبق روایات ما اینجوره. بله. بعد ایشان این که میخواستم خدمتون بخوانم اینه، این جالبه، میفرماین و فی عهد عثمان حیث اختلفت المصاحف و اثارت زجتن بین المسلمین، اختلاف منشه اختلاف شد، سأل طلحه الامام امیر المؤمن علیه السلام، ایشون از حضرت سوال کرد، درخواست کرد که لو یخرج للناس مصحفه الذی جمعه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و اتا به الى القوم فرفضوه. طلحه گفت والا اون قرآنی که شما جمع کردید و آوردید مسجد و از شما قبول نکردن نپذیرفتن، این را حالا شما بیارید، الان وقتشه برای توحید المصاحف، وقت خوبیه. قال و ما یمنعک یرحمک الله ان تخرج کتاب الله الى الناس. طلحه گفت به امیرالمومنین که چی مانع از اینه که شما اون قرآن رو نمیارید بین مردم عرضه بکنید؟ فکف علیه السلام عن الجواب اولا، حضرت جوابش نداد. فکرر طلحه السؤال، اون تکرار کرد. فقال لا اراک یا ابا الحسن عجبتنی اما سألتک من امر القرآن الا تظهره للناس. ای اصرار کرد چرا جواب نمیدید؟ خب من دارم سوال مطرح میکنم، چرا شما جواب نمیدید؟ چرا قرآنتون را ظاهر نمیکنید؟ قال علیه السلام یا طلحه عمدن کففت عن جوابک، عمدن جوابت ندادم، تو ول نمیکنی اصرار کنی، عمدن جواب ندادم. فاخبرنی اما کتبه القوم، این قرآنی را که قوم نوشتند و هست خبر به من بده. قرآن کله ام فیه ما لیس به قرآن، آیا این قرآنی که اونا نوشتن همش قرآنه یا نه، این غیر قرآن داخلشه یا نه، همش همون قرآنیه که بر پیغمبر نازل شد، این چجوره؟ قال طلحه بل قرآن کله، بل این که همش قرآنه. قال علیه السلام این اخستم به ما فیه نجاتم من النار و دخلتم الجنه، و شما قرآن را چی میخواید؟ برای اینکه نجات پیدا کنید. اگر به همین قرآن که هست و نوشته شده و همش قرآن دیگه، چیز غیر از قرآن داخلش نیست، کم نیست، اگر به این عمل کنید نجات پیدا میکنید و داخل بهشت میشید. قال طلحه حسبی اما اذا کان قرآنا فحسبی. بله حالا که اینی که هست شما هم تایید میکنید دیگه، که نه ایشون مخازی اقراری از امیرالمومنین بگیره، چون ایشون به هر حال خودش اقدام کرده بود، جداگانه قرآن رو تألیف کرده بود، جمع کرده بود، که نظرش راجع به این قرآن چیه. شاید طلحه هم می‌خواست این را بگیره، از امیرالمومنین اقرار بگیره. میگه که بله وقتی که این قرآن دیگه برای من کفایت میکنه. این را مرحوم آقای معرفت از کتاب سلیم ابن قیس و از بهار الانوار جلد 92 صفحه 42 نقل کرده. بعد جناب بله حالا الان ایشون یک جمله ای داره، نه حالا نگاه کنید، جالب نکته ای که ایشون برداشت کرده از دای معرفت خوبه. می فهمد هاکزا حرس الامام و اوصیاءه علیهم السلام علی حفظ وحدت الامه. این مهم بوده، یعنی این مسئله وحدت امت اسلامی و شق شق نشدن، این در نظر امیرالمومنین و ائمه طاهرین علیهم السلام یکی از اصول بوده، یکی از مبانی و اصول اونها بوده. فلا تختلف بعد اجتماعها علی ما هو قرآن کله. بله، حالا اگر اون قرآن می بود دستاوردها نتایجش خب بیشتر بود، استفاده میکردن مردم، حالا هم میتونن استفاده کنن. یعنی امام در واقع میفرماید که حالا هم راه بازه، چون اون میشه قرآن صامت، یعنی قرآن مکتوب، ولو قرآن امیرالمومنین باشه که همه چیز هم درش نوشته شده باشه، اون بهتره یا قرآن ناطق بهتره؟ یعنی اگر مسلمون ها میخواستن به توصیه پیغمبر عمل بکنن، همشون اقدام بر این میکردن، خب امیرالمومنین بود، میونش سوال میکردن. یعنی ایشان یه وقت هستش که اون نوشته های خودشو در معرض قرار میده، یه وقت خودشون هستن بیان هر مطلبی میخوان براشون توضیح بده، بیان بکنه. در زمان بعد از ایشون ائمه دیگه هستن. یعنی با وجود قرآن ناطق، اونایی که اهل هدایتن و مایلن که اون تفاصیل و معارف نبویه را درباره قرآن بدانن، بازم راه بازه. یعنی از خود قرآن ناطق میپرسن، کما اینکه بالاخره یه عده‌ای آمدن. اون هم که حالا اهلش نیست، اون هم که باشه یه جور دیگه ازش یه برداشت دیگری میکنه، یه توضیح دیگری میده اینجوره. یعنی
اگر مصحف امیرالمومنین بین مصحف عثمانی بود از لحاظ آیات به نظر بیلتر،
بله،
فقط تفسیر و توضیح و شأن وجودشون اضافه بوده، خب این که باعث اختلاف در امت نمیشد که از در بکنم باعث شق شق شده میشدن؟
نه، ببینید شما دقت بفرمایید، اون قرآن به رسمیت شناخته شده بود بین مسلمان ها، که این مثلا در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، مسلمان ها اومدن بر این اجماع کردن. حالا امیرالمومنین بخواد بده نه، اونا بردارید قرآن من رو جاش بگذارید، این منشأ اختلاف میشه. باشه، نه ولی خب اولا هم قبول میکردن، درسته. عرضم این هستش که یعنی خلفایی که قدرت دستشون بود، این اون دستگاه حاکمیتی، از این که امیرالمومنین علیه السلام در جامعه مطرح بشه و مردم به ایشون اقبال بکنند و محوریت داشته باشه، اینا نمیپسندیدن، ولی از اول قبول میکردن، اصلا از اول نمیامدن سقیفه درست کنن، نمیدن، میدونستن. خیلی خب موردیه، اونا موردیه، فرق میکنه. مورد در مقام موارد اضطرار غیر از اینه که اینا رسما برن کنار و بگن آقا اشتباه کردیم، شما باید بر محور باشید، بر مسند باشید. نه، این مسئله خیلی فرق میکنه. یعنی یه آدمی 100% بیاد انان امور رو به دست کسی بده، یا نه بگه من هستم، حالا یه جاهایی شما هم حسب وظیفه کمک میکنید، ما از شما استفاده میکنیم، از دیگران هم استفاده میکردن. یعنی مختص به امیرالمومنین هم نبود، ممکن از عبدالله عباس هم اینجا استفاده کنن، از عبدالله مسعود هم استفاده کنن، در حالی که برخوردا با عبدالله ابن مسعود به خاطر اینکه قرآنش را در توحید المصاحب اول نداد دیگه، ایشون امتناع کرد، احضارش کردن با خشونت و حتی کتکش زدن، خیلی بهش اهانت کردن. اما بالاخره بازم با همه اینها یه مواقعی اگر بحث علمی، نکته علمی بود، استفاده می‌کردن. این یه چیزی که در نظام‌های سیاسی همیشه بوده. امیرالمومنین علیه السلام از این که اختلاف بشه، لذا مثلا با خلفا مثلا مشی امیرالمومنین را هم دقت کنه، واقعا بسیار آموزنده است و الگوه. هم نقد میکنه و حق را بیان میکنه، هم به گونه ای که شکاف در امت اسلامی بشود عمل نمیکنه. در جلسات شورای مثلا بحثایی که بود برای جامعه، دعوت میکردن آقا را، امیرالمومنین را ایشون شرکت میکرد، نظر میداد. اینجور نبود که حالا بگه من چون به من حق منو گرفتید قصد کردید، قهر کنه به طور کلی. یعنی خودش هم تصریح کرده ها، هم در خطبه شیخ شقیه هست، هم در اون یوم شورا، جاهای مختلف که قسم میخوره که والله سراسر جلاله داره که من این حق به این امر بودم، ولی خب در زمان ابوبکر آمد برای اینکه مسلمان ها روبرو هم وای نسن، قتل نشه، کشتار نشه، شکاف نشه، من تحمل کردم. او رفت، عمر آمد، بازم من همین کار را کردم. الانم که شما جمع شده اید من حق به این امر هستم، ولی باز هم ما سلمت امور المسلمین من بازم تحمل میکنم. این یعنی مشی امیرالمومنینه. یا مثلا امیرالمومنین فرمود که ببخشید فرمایشتون یادتون نره، فرمود که ایاکم والفرقه، یکی از خطب نهج البلاغه است، ایاکم والفرقه فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. میفهمد تفرقه نکنید، اگه شما تفرقه کنید شاز از گوسفندی که از گله جدا میشه طعمه گرگ میشه، اگر تفرقه کنید شما هم طعمه شیطان میشید. آه شیطان فرش شده جن نیست، شیاطین الانس و جن میشوید. بعد با تأکید میفرماین الا و من دعا الهاز شعار فقتلوه. یه باعت امیر المومنینه الا و من دعا الهاز شعاره فقتلوه. اگر کسی دعوت به این شعار تفرقه یعنی بکنه، دقیق میفرمایید فقتلوه ولو تحت امامتی حاضه، میگه ولو دعوت کننده من باشم، اگر من دعوت به اختلاف کنم. امیران دعوت به اختلاف نکرد، اما حقیقت رو بیان میکرد برای اینکه روشن بشه. خودش هم فرمود مثلا یه جایی میفرماید که فوش ندید، بد نگید، ناسزا نگید. شما ناسزا بگید، طرف مقابلم ناسزا میگه، ولی نقد کنید، بیان کنید، حقایق را بیان. این منطق امیرالمومنینه، اینجوری بود. لذا الان هم واقعا در شرایط ما، ما اینا فقط تاریخ که نیست، ما علوی هستیم، علوی بودن و فاطمی بودن و همه اینا باید در همین منجمی جهاد باشه. این که بعضی متاسفانه رعایت نمی کنن این جهاد را. الان ما در یک وضعیت خیلی حساسی قرار داریم، خیلی خیلی حساسه. به اصطلاح اونایی که اهل فنن میگن یک جنگ ترکیبی. جنگ ترکیبی یعنی چی؟ یعنی فقط فرهنگی نیست، فقط اقتصادی نیست، فقط تبلیغاتی نیست، فقط نظامی نیست، فقط ناامنی ایجاد کردن نیست، همه چی توش هست. اینا میگن جنگ ترکیبی. این همه تجربه هایی که این شیاطین دنیا و مستکبرین داشتند و اجرا کردن همه را یه جا کردن، روش کار کردن، نه اینکه حالا همینجور صبح بلند شده باشن، نه، روی اینا روانشناس بوده، جامعه شناس بوده، عالم سیاسی بوده، همه بوده. و این 40 سال انقلاب ما را هم بررسی کردن، قوتاش چی بوده، ضعفاش چی بوده، چه باید بکنیم تا جلوش را بگیریم. اینا اینجوریه. یکی این طرحی شیطانی، اون وقت ما در درون خودمون، حالا یه عده‌ای به نام هنرپیشه، یه عده‌ای به نام ورزشکار، یه عده‌ای به نام روشنفکر، یه عده‌ای به نام طلبه، یه عده‌ای به نام چی، همینجور از هر گوشه‌ای عملاً، حالا یه عده‌ای که سکوت، اونی که سکوت نمی‌کنه عملاً با یه تعابیر دو پهلو، سخنان مبهم، این بنزینی می‌ریزه به این آتشی که هست، اونم داره یه جوری داره تأیید می‌کنه. خب آدم واقعاً می‌بینه، به قول مقام معظم رهبری که می‌فرمودن که آدم داره صحنه رو داره آدم می‌بینه، یک جنگ تمام عیاره. خب حالا ما سزاوار هست که بیایم یه جوری رفتار بکنیم که به نفع دشمن تمام بشه، نفع اسرائیل تمام بشه، اونا خوشحال بشن، آمریکا خوشحال بشه و مثلا هازا. اینه که واقعا در این قضایایی که الان وجود داره، می‌خواستم چند کلمه عرض کنم حالا به مناسبت این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه با اجازهتون، که این اختشاشات را به وجود آوردن، بیرحمانه، سبعانه، وحشیانه، سفاکانه زدن، خورد کردن، از بین بردن میلیاردها، ضرر به کشور زدن میلیاردها. حالا اون هیچ، جهنم، افرادی که بیگناه به اون کیفیت به شهادت رسندن، خانواده های را داغدار کردن به این وضعیتی که ایجاد کردن، که اینا در کشورهای غربی اگر از اینا کمترش واقع بشه، به قول اون کارشناسی که کارشناس مسائل آمریکاست، آقای ایزدی، متخصص دیگه، ایشون میگه این کاری که این آقای محسن شکاری اینجا انجام داد، براش دادگاه گرفتن، آمریکا مثل این بشه همونجا درجا در 2 ثانیه 2 دقیقه میزن تمامش میکنن. دیگه حرفا نیست. برای یه آدمی که سلاح دست میگیره میاد روبرو پلیس وای میسه، اصلا نقشه میکشه پلیس رو بکشه، دیگه صبر میکنه دادگاه بگیرن، محاکمه کنن، حالا اینجا دادگاه گرفتن، صحبت کرده، خودش هم داره میگه که چه کار کردیم. اون رفیق هم اینجوری گفت ما سوار موتور بشیم، به من گفتش که بریم اگر این پاسدارها یا امنیت آمدن اینا بزنیم بکشیم، منم موتور اونجا سوار میشیم فرار میکنیم. خودش داره این حرفا میزنه. بعد تمام مردم اون منطقه بندگان خدا ترسیدن، در مغازه‌ها رو بستن، رفتن جیغ و داد میکردن، زن و بچه مردم این ناامنی ایجاد کرده. این مصداق محارب نیست؟ حالا این بحث میخوام عرض کنم، اگر رو مدل‌های غربی رو رفتار بکنیم اینجوره، همون در جا تمام میکنن کار رو. حالا شما واقعا طرفدار دموکراسی هستید و میگید، اون وقت شروع در سازمان ملل در اینجا در اونجا نمیدونم کانادا اون کشور اون کشور اون با همون دیگه ایران را محکوم میکنن، تحریم میکنیم چون که ایران حقوق بشر زیر پا گذاشته. شما واقعا حقوق بشر میفهمید؟ به قول آقای رئیسی که در همین سفرشون گفته بودن به مردم که شما حقوق بشر میدونید چیه؟ 35,000 بچه را فقط پلیس شما یتیم کرده در افغانستان کشته. 35,000. حالا اونایش که غیر از این کشته شده، حالا شما اینجا حقوق بشر رفتی رعایت کردی دفاع میکنید. حالا اونا که اینطور، اگر روی موازین اسلامی بخوایم حرف بزنیم، مطلب واضحه. آیه شریفه قرآن کریم، و برای اینکه حرف ما هم مستند باشه متن آیه رو میخوانم بچه‌ها، چون خب میدونید شما دوستان آگاه هستید. آیه میفرماید که سوره مائده آیه 33، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. 4 تا مجازات در این آیه برای محارب و مفسد فی الارض و کسی که سعی میکنه فساد بکنه، 4 تا مجازات در نظر گرفته شده. حالا این بحث که این علت تخییر علت ترتیب، بحثای چیزی داره که اول به ترتیب یا نه، علت تخییر یا چه، کشتن ان یقتلوا او یسلبوا، به دار آویخته بشن یا دست و پاشون قطع بشه، علا خلافین مثلا دست راست با پای چپ یا دست چپ با پای راست، او ینفعوا من الارض یا تبعید بشن به یه منطقه ای. حالا تازه این ذالک لهم خزی فی دنیا، این خزی فضاحت فضیحت دنیویشه، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، عذاب آخرت جای خودشه. به قول مرحوم علامه که میفهمن از این آیه استدلال کردن که حد اگر جاری شد عذاب اخروی را از بین نمیبره طبق این آیه شریفه. یه مجازات دنیویه، مجازات ورشستر جای خودشه، و دهم فی الاخرت عذاب عظیم. حالا محاربه چی هست؟ من عبارتی را از مرحوم علامه یادداشت کردم میخوانم برات، حالا دیگه این بحث مطرح شد. المراد بالمحاربه والافساد علی ما هو الظاهر ولی اخلال و بالامن العام، اگر یک کسی در امنیت کوچه و خیابان، آمینه دیگه، توی کوچه محله مردم زندگی میکنن، اخلال به امنیت بزنه، میشه محاربه. اینما بله المراد مهم اینه، اینما یختل و ببخشید والامن العام. حالا محاربه یعنی اخلال به امنیت عمومی. چجور میشه که این امنیت عمومی مختل بشه؟ ولی امن العام و انما یختل و بی ایجاد الخوف العام، ترس ایجاد کردن در دل مردمی که اونجا هستن، و حلولهی محله، یعنی این خوف را جای امن، مردم امنیت دارن، بچهشون میره مدرسه، زنشون میره در مغازه، راه میره تو خیابون پیاده رو راحت میرن، حالا دیگه میترسن. یه قداره کشی که آمده وسط میران عربده میزنه و چیزای خورده و مس کرده و چه و اینا، جرات نمیکنن بیان. مغازه‌دار جرأت نمی‌کنه دروازه باز کنه، این میشه اخلال دیگه. ولا یکون به حسب طبع و العاده، طبعا و عادتا همین نمیشه الا به استعمال سلاح. معمولش اینجوریه، حالا ممکنه یه آدم بیاد گلدور بازی در را سلاح نداشته باشه، با مشت و لگد مردم رو بزنه، ولی عادتا با سلاح چاقو یا شمشیر یه چیزی برمی‌داره میاد با سلاحه. استعمال سلاح المحدد بل قتل طبعا، و معمولا هم اون درجه اولش اینه که تهدید به قتل میکنه. و لهذا ورد فی ما ورد من السنه روایات تفسیر الفساد فی الارض به شهر سیف و نحوه. در روایات گفته شده اگر کسی شمشیرشو برهنه کنه و بیاد بین مردم، این میشه چی؟ میشه ایجاد برمیشد فساد و میشه محارب. المیزان جلد 5 صفحه 320. خب بعد ایشون میفرمایند که ان ظاهر الآیه انها حدودا للمحاربه والفساد. حالا آمد و این فردی که آمده این کار رو انجام داده، زده گوشی یک کسی رو بریده، دست یک کسی رو شکسته، یا یک کسی رو به قتل رسونده. خب اون کسی که مجنیون علیه هست و اولیا این قصاص یا این قتل میگن آقا ما گذشتیم، آیا حکومت میتونه بگذره؟ نه، چون این مقولش مقوله قصاص نیست که حق کسی باشه که از قصاص خودش بگذره، حالا یا همینجوری یا پولی بگیره دیه بگیره یا همینجوری بگذره، نه، این محاربه. دقت کنید مسئله چجوریه؟ یعنی ولو اون کسی که این جنایت برش وارد شده، اون خودش یا دیگران بیان از این که ولی حسن بگذرن، ساقط نمیشه. بله، ان ظاهر الآیه انها حدود للمحاربه بالفساد، فمن شهر سیفا و وسع في الارض فسادا او قتل نفسا فانما يقتل لانه محارب مفسد. به خاطر این کشته میشه که محارب مفسده. و ليس ذلك قصاصا يقتص منه لقتل النفس المحرمه، قصاص نیست. فلا امشد يسقط القتل لو رضي اولياء المقتول، اگر اونا راضی بشن این ساقط نمیشه، راضی بشن بدیه بگیرن. کما انه مرویان ابی جعفر علیه السلام، یعنی روایت هم داره که اینجوری. خب خود آیه اینا دلالت میکنه، همین المیزان جلد 5 بخواست مراجعه فرمایی 332. این ماله حالا مرحوم علامه با یه چند کلمه جو برنه میدیم سلاغ تحریر الوسیلی امام. المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس. محارب اینه که سلاح خودش رو مجرد کنه، از غلاف در بیاره، او جهزه یا ایرا آماده کنه سلاحش رو. حالا این فرقش با جرده، ممکنه تو غلاف هم باشه ولی این آماده کرده برای اینکه اخافه کنه، لاخافه الناس و اراده الافساد فی الارض، باید مردم رو بترسونه، میخواد در زمین افساد بکنه. فی برن کان او فی بحرن فی مصرن او غیره لیلن او نهارن ولا یشترت کونه من اهل ریبه مع تحقق ما ذکر. شرط نیست که این فردی که این سلاح رو دست گرفته آمده تو خیابون اهل ریبه باشه. اهل ریبه یعنی شرورها، آدمایی که معروفن به شر. نه، ممکنه یه آدمی اصلا معروف به شر، هیچ سابقه هم نداره، نی زون جوونه که در مشهد دو نفر رو شهید کرد، خودش هم بعد اومد گفتش که خب به علی کریمی گفت دیگه، و آقای علی کریمی که نشسته اونجا تشویق میکنی، این درسته که من بیان دو تا برادر خودم رو بکشم؟ من الان منتظرم که زودتر از شر این چیز وجدان تمام بشم، راحت بشم. یعنی خب یه جوانیه دیگه، آدم دلش هم میسوزه که یک چنین جوانی در اثر این تبلیغات و اینا مسئول اینجور کار میکنه. خب به هر حال این کارو انجام داده. اهل ریبه لازم نیست باشه. و یستوی فیه از ذکر و الانسا، فرق زن و مرد هم نداره دیگه، این بحثی نیست که زن و مرد نداره، زن باشه مرد باشه جوون باشه پیر باشه هر کس ما باشه این کار رو بکنه این حکم میشه. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 492، کتاب حدود فصل ششم فی حد المحارب، مسئله اول. اینم فرمایش حضرت امام در تحریر الوسیله. بعد ایشان حالا این اویی که در آیه آمده یقتلو او یسلبو او برمیشد که یونفو من الارض او این آیا ترتیب یا ترتیب نیست؟ حضرت امام میفرمایند الاغوا فی الحد التخییر الحاکم بین القتل و السلب و القطع مخالفا و النفی. اغوا اینه که مختاره، یکی از اینا انتخاب بکنه. وقتی عنوان محارب تحقق پیدا کرد، هازا زید مثلا محاربه، حالا یکی از اینها را انتخاب بکن. بعد می فهمد ولا یبعد ان یکون الاولا له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها. اما بعید نیست که بگیم حاکم قاضی باید بررسی کنه که این الان جرمی که این انجام داده، افسادی که کرده، کدوم یکی از اینا باش تناسب داره، تناسب حکم و موضوع به اصطلاح، کدوم را انتخاب بکنه. مثلا فلو قتله، اگر این مفسد این کار کرده، اختار القتله او سلبه. ولو اخذ الماله، نکشته، مال طرف را برفته به همین اخاف مال را برداشته، اختار القتعه. ولو شهر از سیفه و اخاف فقط، اختار نفیه، نفی بلد کنه. وقد استربت کلمات الفقها ها و روایات و الاولا ما ذکرنا. فمن در اینجا مطالب فقها ها و هم روایات اینا متعدده، مستربه، ولی اولایی نیست که ما گفتیم، همون تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 493. مرحوم علامه هم شبیه به این مطلب را داره، نه ان الآیه لا تخلو عن اشعار به ترتیب بین الحدود به حسب اختلاف مراتب الفساد. این لا یبعد امام بود، همون لا یبعد، علامه هم همین برداشت داره، من از این آیه استفاده میشه که ترتیب است بین الحدود به حسب اختلاف مراتب الفساد. فإن تردید، حالا استدلالشون هم قشنگه، استدلال مرحوم علامه، فإن تردید بین القتل و السلب و القطع و نفیه، این که تردید بین اینا شده، او با او تردید آورده، و هی امور غیر متعادله ولا متوازنه بل مختلفه من حیث شدت و ضعف. حالا قتل کجا؟ نفی بلد کجا؟ قطع من خلاف کجا؟ مثلا دار کجا؟ با هم فرق میکنه، چون اینجوریه قرینتون عقلیتون علی ذلک، این عقل ما را هدایت میکنه که متناسب با اون فسادی که انجام شده این حکم را قاضی صادر بکنه. المیزان جلد 5 صفحه 32. حالا در قانون مجازات، این بحث قرآنی و بحث فتوایی و تا اینجا حالا عرض میکنم، من به این اجازه بدین قانونم بخونم، قانون محاربه، قانون مجازات، محاربه در مجازات قانون اسلامی. بله، اینجا هم محاربه اینجا تعریف کرده. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها. سلاح برداره و به یکی از این مقاصد، جان مردم، ارض مردم، ناموس مردم، مال مردم یا ارعاب بترسونه، این میشه محاربه. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، که محیط ناامن بشه، دیگه مردم جرأت نکنن راحت رفت آمد و اینا بکنن. قانون مجازات اسلامی ماده 279. نه فرمودید راجع به این سوالی که فرمودید و این دو نکته‌ای که امام فرمودن لا یبعد، تو اختلاف نظر هست، تو روایات هم اختلاف، حالا این بحثی نیست که بشه به این سادگی و سرعت ازش عبور کرد و اینا، نیاز به بررسی کامل تر داره، ولی نظر حقیق فهمم، یعنی اون مقداری که میفهمم از این آیه شریفه و روایات مقداری تأمل کردم، اینه که این بیشتر برمیگرده به غرض از این حد الهی، اون مهمه، اون مهمه. یعنی چی؟ یعنی این حد را برای چی اسلام تشریع کرده؟ غرضش چی بوده؟ ایجاد امنیت دیگه. غرض اصلی از این حدود کلن اینجوره، برای اینه که جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، ارض مردم امنیت داشته باشه، جامعه امن باشه. حالا اگر یک کسی آمد قتل نکرد ولی همینجور قداره برداشت و گردن کلفتی کرد و عربده کشی کرد، و حالا اینا بگیم تبعیدش کنیم یه جای دیگری، این ادب نمیشه. یکی دیگه هم بگه حالا تبعید که مهم نیست، معلومه اینجا زندگی کنیم، اونجا زندگی میکنیم، چه فایده ای داره؟ یعنی این تبعید کردن هیچ خاصیتی نداره، این بازدارنده نیست. غرض بله، خب حالا اون جاییه که بشه، یعنی قاضی باید، من نظرم اینه، قاضی باید بررسی کنه ببینه این آدم با این خصوصیاتش اینا بررسی کنه ببینه آیا این درش تأثیر داره یا نداره، یا این مردم این محله شغلشون کارشون کسبشون جوری هست که جرأت نکنن به خاطر همین نفی بلد دست به این کار بزنن یا نه. اگر دید که نه این تأثیری نداره، نفی بلد هیچ فایده نداره، باید از یه گزینه دیگه استفاده کنه. به نظر حقیر این که فرمودن ها این قتل قتل این چه فلان اینجور نیست، این قرض رو باید در نظر، این قاضی به اختیار قاضیه که ببینه که آیا این تأثیر گذاره یا نه. اگر دید که این نفی بلد فایده ای نداره، تجربه نشون داده این نتیجه روی این افراد نداره، مثل بعضی ها هستن که میرن یک مثلا کاری میکنن زندانشون کنن، اصلا خودشون میرن دنبال میکنن تو زندان، میگه که حالا ما مثلا خرج و مخارج و مشکلات داریم گرفتاریم این زندان، پذیرایی میکنن راحتیم، یه کاری میکنن که اینا در حد اینو زندان میکنن. آدم اینجوری پیدا میشه دیگه، حالا این زندان چه فایده ای داره؟ هی شما هی زندان رو زیاد کن و پر کن، هیچ فایده ای نداره. یعنی اینا مهمه که بله احسن، یعنی بعضی هاشون بله باریکالله، یعنی اینجا تحویلش نمیگیرن اونجا ریاست میکنه مدیریت هم میکنه برای شخصیتی هم هست، دیده دیگه های فیلم نشون میدن که یعنی واقعیت هم داره این فیلم ها، اینا برای خودش اونجا یک رئیسی است و هم میگه فرما میده چه میکنه. همین عرض کردم محضرتون بله آماده است بله عرض بنده اینه، یعنی حالا حقیر در حد فهمم اینقدر میفهمم که اون غرض مهمه، تناسبی که میگیم نه تناسبی که حالا این اگه کشت بکش اگه نکش نفی بلد کن، نه اون غرض باید تامین بشه که این تاثیرگذار باشه، ممکنه که نکشته باشه ولی کن با نفی بلد این امنیت اینجا برقرار نمیشه، یه هر روز نفی بلد کن چه فایده داره، یعنی اینو باید لحاظ کرد. آره دیگه بله، ولی گفتن بعدش گفتن لا یبعد، اول گفتن اقوا اینه که اینجوره، ولی لا یبعد من میگم این لا یبعده وجهی نداره، این لا یبعده رو باید ببریم روی اون غرض اصلی، یا اینکه علامه فرموده اینا. خب این حالا یک نکته ای بود خدمتتون عرض کردم. پس اگر کسی آجان بر اساس قرآن و روایات و حدود اسلامی در این باره میخواد حرف بزنه، همینجور آدم صحبت نکنه، حدود اسلامی اینجوریه. اگر بر اساس این نظام‌های غربی میخواد حرف بزنه که اونام که اونجوریه، چه انتقادی شما دارید که بکنید که میگید که چرا اینا بردن دادگاه تشکیل دادن، حالا اون آقا برداشته میگه من افتخار میکنم چیز گذاشته که اسمم مثلا هم نام این آقای جانیست، روزگار رو شما نگاه کنید، اون وقت در نظام اسلامی مدیران ما مسئولین ما اونقدر بی توجهن بعضن که اینا رو شکمشون رو پر کردن از همین بیت المال، پی بهشون میدون دادن، حالا برگشته رفته که دیگه دیگهشون تازه رفته، دیگه شما از من بهتر واردید، ما متاسفانه گرفتار اینا شدیم، گاهی میاد ناچاریم بشیم بخوانیم دیگه، من گاهی وقتا نصف شب که بیدار میشم اینا باز میکنم ببینم حالا چی اومدن، ناچارم دیگه، آدم بالاخره تو این دنیا داره زندگی میکنه، نمیتونه همینجورا چش بسته گوش بسته که چاره ای نیست، یه قد وقتمون رو میذاریم چون نیم ساعت گاهی طول میکشه این آدم ببینه که چی گفتن، چه دنیا چه میگذره، حرفای مزخرف، حرفای واقعا بی سر و ته، اینجور آدمای پیدا میشه. اینا یه مقدارش هم در اثر کوتاهی ها و غفلت ها و نفوذی های داخله، ما متاسفانه گرفتار این قضیه هستیم، این مشکل معیشت مردم واقعا خیلی سخته. حالا یه عده بازی باریکه یه حقوقی دارن یه جوری جفت و جور میکنن، اون بندگان خدایی که اینم ندارن یا این حد اقلاییه، من تعجب میکنم چجوری این بندگان خود زندگی، اون وقت اینها زمینه میشه که اختشاش و اعتراض قاطی بشه، این متشابه میشه، اون وقت یه آدمایی هم پیدا میشه که علیاذ بالله خدای ما عاقبتمون مثل اینا نشه، من همجرا خودم والله اینو عرض میکنم میترسم، این آقای شیخی که رفته فرانسه بابا معلم اخلاق نمیدونم فلان فلان فلان، حالا اینجور حرفا میزنه، آدم اگه گوش نکنه بهش بگن میگن نه دروغه، متن حرفاش من همین دیروز گوش کردم، این کلیپی که پخش کرده، اصلا تعجب میکنه، میگه اینا ایره کشته شدن خود حکومت میکشه، اون وقت میگه اینا کشتن، عجب الله اکبر. این روح الله زم را میگه شهیده و توصیه میکند که تو همه شهرستان ها مجلس میگیرن برید شرکت کنید، طلبه ها هم برن بی لباس، هم حالا میترسن بی لباس برن، برن چیزای چرت و پرتای میگه که اصلا حالا آدم میفهمه که چطور امیرالمومنین تنها مونده. تعجب میکنه آدم، اونایی که دوروبر پیغمبر بودن، از شاخصین بودن، معارف بودن، بعد از پیغمبر یه مرتبه اینجور با امیرالمومنین در افتادن، موضع گرفتن. چه تا بنده خدا تو آخه چی شده؟ چه مشکل چیه؟ یعنی تشخیص نمیده که این نظام یک نظام ولاییه، حالا عیبم داره، نقصم داره، اشکالم داره، خوب داره بگو. تو همینجور شروع میکنی از این رهبر بهتر شما میتونی اصلا آدرس بدی؟ از ذره سوابق انقلابیش، از ذره زهدش، از ذره پاک دستی، همه جهاتشون شما همینجور برمیده. مثل اون شیخ عراق نشین، یه شیخی هم بود که رفته بود عراق در زمان جنگ تحمیلی علیه امام حرف میزد، همین چند وقت قبل از این فوت کرد. آره شیخ علی تهران اون راش ادا میدون. بله مرحوم آیت الله انصاری، انصاری شیرازی، یه وقت میفرمود که همین آقای شیخ تهرانی ها میفرمود ما درس امام که میرفتیم و ایشون هم میومد فسوس میخوندیم شیخ امام. اون وقت نبود فسوس، مثل حالا که کتاب زیاد چاپ نبود، که یک نسخه بود. میگفت ایشون همون آقا فسوس رو از امام گرفته بود مثلا مطالعه کنه. حالا راجع فهمودی؟ میگفت به ماها افتخار میکرد که ببین من اینقدر امام به من مثلا توجه داره که کتابش رو به من داده. یعنی یعنی امام را اینقدر داشت، بعد که رفته بود عراق رو فحاشی میکرد علیه امام. اینجوری میشه؟ اون وقت امام رضوان الله علیه، من دقیقا یادم هست، یه وقت میفهمود که ممکنه یه آدمی درس توحید بگه زبان شیطان باشه، یعنی با زبان شیطان درس توحید بگه. آقای شیخ علی تهرانی کتاب توحید نوشته، شیخ علی تهرانی همون بند خدا کتاب توحید نوشته، من دارم کتابش. ممکن است انسانی توحید را بگه با زبان شیطان بگه. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در روخش باشد. من را از خودم میگم، از خودم خدا شاهده میترسم. آیا چی میشه آدم برسه به اینجا؟ این نمونه های خیلی. یک شیخ دیگری هست در حوزه، حالا برداشته اومده یه چیزایی نوشته، تهش خلاصه اینه که اولا قاضی باید مجتهد باشه. خب حالا اینا که مجتهد نیستن، بسیار خوب، حالا اینا که مجتهد که نیستن، امام اصطرارا فرمود که چون نداریم در حد من به الکفایه، ما اجازه میدیم که غیر مجتهد هم اجتهاد کنن، چیز قضاوت کنن. خب حق داره دیگه، یعنی در رأس قضاوت باید مجتهد باشه. خب امام مجتهد بود، فقیه بود، وقتی تشخیص میده زیر نظر بود، یا چون میگه زیر خود امام فرمود باید قضاوت زیر نظر مجتهد باشه، نه اینکه مباشرتا بود مجتهد باشه. پس اگر ایشون نصب کنه یک فردی رو ولی مجتهد نباشه زیر نظر ایشون، درست. میگه خیلی خوب، اینا در حد ضرورت بوده و حالا در حدود این ضرورت وجود نداره. خب میگن که نه، این از بین رفته، این ضرورت الان نیست. پس چون این قاضی که مثلا میگه این محاربه و حکمش فرض کن قتل یا فلانه، چون مجتهد که نیست، پس این حکمش بی اساس. از اینجا وارد شده، یعنی با یه جست در واقع عالمانه که زیر سوال ببره، اون یه جوری زیر سوال ببره، اون یکی زیر سوال ببره، اینم یه جوری، یعنی همه چوری به هم جفت شدن. خب بنده خدا چطور شما میگه این ضرورت از بین رفته؟ ما مگر از امنیت برای نظام، برای یک حکومت چیزی مهمتر داریم؟ اساس یک حکومت قبل از هر چیز امنیته، بعدش هم عدالته. این دوتا اساس یک نظامه. حالا این نظام هر نظامی میخواه باشه، امنیت اصل این فلسفه یه نظامه. الان یه امنیت ما بر اثر این اختشاشات و این کارهایی که میکنن، میگه امنیت زیر سوال نیست. خب مگه رهبر معظم انقلاب مجتهد نیست؟ همون رویه یه امامه دیگه. این قضاتی که دارن قضاوت میکنن به نسب و نهایتا رهبر معظم انقلابه که ایشون مجتهده، بنابراین همون رویه ادامه داره دیگه. این چه حرف شما اینجور بزنید، مردم دچار حیرت میکنی؟ اینا اون چیزهایی بود که الان به نظرم آمد یه چند کلمه صحبت کنم، میخواستم بگم، بازم تردید کردم، هرچی خودم فشار آوردم که بگم نگم، بالاخره یه روزی ما هم مسئولیت داریم، چون از من گاهی سوال میکنن، میگن آقا شما نظرتون چیه در این باره ها، چیه حرف بزنید. اینجوری احساس کردم که بگم استخاره هم نهایتا گرفتم دیگه، اینجوری واقعا استخاره هم گرفتم. چون استخاره هم خوب آمد، گفتم اولین روایت امیرالمومنین بخوانم که به طلحه فرمود که این قرآنی که هست همون قرآنه، برابری شما به همین عمل کنید نجات پیدا میکنید، حالا دنبال تفرقه و این چیزا نباشید. این شرایط واقعا شرایط اینجوریه، خدا را به حق زهرا آید هر سلام الله علیها قسم میدهیم، به حق ولی عصر سلام الله علیه قسم میدهیم که هم حافظ این نظام بوده، انشالله باشه رهبر معظم انقلاب، حفظ بشن سرزنده شاداب، عمر طولانی برای رهبری این انقلاب، و مسئولین ما هم به هر حال توفیق پیدا کنن. من واقعا از این جهت از آقای رئیسی و مسئولین واقعا گلایه مندم که کارهای خیلی خوب زیاد خوب میشه، انجام میشه، خیلی هم خوبه، تشکره، ولی این قسمت رو زمین مونده، یعنی این بحث مربوطه. الان مثلا این مرغ را، الان من اینمونه کوچک بگم دیگه، من در حد یه طلبه میفهمم، ولی میفهمم اینها رو. مرغ را آمدن گفتن که آقا تولید زیاد شده و اگر این روند باشه این تولید نمی کنن، بعد آینده مشکل تو کشور مشکل پیدا میکنیم. یه مقدار ارزون اومدن عرضه کردن دیگه، من نخریدم البته، ولی خب دیدم که اعلام کردن خبرشو میدونم. اومد مثلا ظاهرن 50 تومن و نمیدونم حالا حول و اینا زیاد آوردن، مردم تا خریدن. کسانی هم تو تلویزیون دیدید دیگه، گفتن ما مرغ داشتیم ولی برای اینکه این تولید آسیب نبینه اومدیم دوباره رفتیم خریدیم. اونام راضی بودن، یعنی تولید کننده هم اظهار کردن که از مردم تشکر میکنیم که اومدن خریدن. حالا دوباره اومدن تعرفه رو برداشتن. خب برادر من، دولت محترم به جای اینکه تعرفه را برداری دوباره قیمت میره بالا. خود جناب عالی، یعنی دولت، خود جناب عالی میگم نظام دولت، شما بیا اینا را بخر از تولید کننده، چرا بره خارج؟ شما اینا را بخرید با همون قیمتی که الان تولید کننده حاضره که بفروشه که مقداری ارزان تر هست، شما بخرید، انبار کنید، ذخیره کنید، عید میشه مردم نیاز دارن، مشکل میشه، برید تو بازار. ماه رمضان میشه، ماه نمیدونم محرم میشه، مواقع خاصی که نیاز داریم، چرا شما این کار نمیکنید؟ تعرفه رو برمیدارید؟ من از این نمیفهم چرا اینجوره. یه چیز دو تا چهار تا خیلی ساده است. اگر ما اینها رو دولت بیاد، من کشورهای خارجی شنیدم که میگه گندم کار گندم رو تولید میکنه یا حالا محصولش را، خریدار نداره، بازار نداره، دولت اون رو میخره، حالا میخره، حالا بد کاری میکنه میره تو دریا، حتی اون بد کاری میکنه میره دریا، بده به بیچاره ها، ولی میخره که تولید کننده تولید کنه. کشور ما اینجور نیست. سیب زمینی تولید میشه، یه وقت مثلا دستکشاورز میمونه، دفعه دیگه تولید نمیکنن، میمونه گرفتن، میمیره بالا. یک مدیریت قویی که بین مصرف کننده و تولید کننده این را بیاد میانجیگر باشه، یعنی هم تولید کننده ضرر نکنه، مصرف کننده آدم نمیبینه این را. الان من این برام معماست حقیقتا که این دولته باشه این کارا رو نمیکنه، نمیدونم. خدا ان شاءالله که توفیقشون بده که بتوانن این کار رو انجام بدن و عاقبت همه خیر بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.